أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم شهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. سوره مبارکی که به نام معارج نام گذاری شده است که علیه بالغلب است، بعد از بخش اولش که مربوط به مسئله قیامت و علائم و اشراط قیامت است، درباره آفرینش انسان و تقسیم انسان به مؤمن و غیر مؤمن و سعادتمند و شقاوتمند و سایر مسائلی که مربوط به این بخش است شروع فرمودن که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. آیا خلقت انسان این نقص را دارد یا این نقص محصول مبارزه انسان در درون خود و شکست خوردن علم و عقل از دست شهوت و غضب از یک سو، از دست وهم و خیال از سوی دیگر، و هر گروهی که شکست خورد باید غرامت ببیند و غنیمت بدهد. شهوت و غضب وقتی در جنگ پیروز شدن، هلو بودن را به عنوان غرامت جنگی به دست میارن، جزو بودن را، منو بودن را. بیان ذالک در این فصل دوم این است که ذات اقدس اله اصولی را قبلا مقرر فرمود، هم کانه تامه را که در بحث دیروز گذشت، الله و خالق و کل شیء، و هم کانه ناقصه را که فرمود احسن کل شیء خلقه فهما اصلانه، اصل اول کانه تام است و اصل دوم کانه ناقصه. اصل سوم این است که این احسن کل شیء خلقه را تبیین کرد که چجور زیبایی آفرید. این زیبایی حکمت عملی نیست، زیبایی اخلاقی و مانند اون نیست. مستحضره که حسن قبح هم تو حکمت نظری اقسامی دارد، هم تو حکمت عملی. وقتی گفتن زیباست، یعنی خرچنگ خیلی زیبا خلق شد که از این زیباتر ممکن نیست. منظور زیبایی پر طاووس نیست، زیبایی ساختار نظام آفرینش اوست که هر چه باید داشته باشد به بهترین وجه دارد. پس زیبایی که در نظام خلقت و حکمت نظری است، هیچ کاری به زیبایی چشم و گوش و امثال ذالک که حکمت عملی است ندارد. خب، پس اصل اول کانه تامه بود که گذشت، اصل دوم کانه ناقصه بود گذشت، اصل سوم تبیین این کان ناقص است. این که فرمود احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که آفرید به بهترین وجه آفرید، اون رو تو سوره مبارکه طه در بیان موسی کلیم مشخص فرمود که فرمود احسن کل شیء خلقه یعنی چی؟ یعنی اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی را هر چه لازم داشت به او داد. ماهی دریا چجور باید زندگی کند، بهترین راه زندگی آبزی چیه، به او داد. اون مرغی که باید مدتها چند فرسخ بال بزند تو فضا و سنگینیش رو با بال زدن تأمین کند بر فضا مسلط بشود، چه چیز لازم است به او داد. اعطا کل شیء خلقه، که این مفسر احسن کل شیء خلقه است که از سنخ تفسیر آیه به آیه است، که خدا هر چیزی را به زیباترین وجه آفرید. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی را که لازمه حیات او، کمال او، مدیریت او بود به او داد. اصل چهارم درباره خصوص انسان بود که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. یه خصیصه در انسان هست که نه در حیوانات آبزی هست، نه در پرنده های فضا هست، نه در موجودات دیگر. طبق این اصول چهارگانه انسان به بهترین وجه خلق شده است. اصل پنجم این است که هیچ ممکن نیست کسی این ساختار خلقت را عوض بکند. با لای نفی جنس که همون لا تبدیل لخلق الله، یعنی هیچ ممکن نیست، نه خدا عوض می کند نه غیر خدا. اما خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه آفرید، غیر خدا عوض نمی کند چون توان اون را ندارد. پس لا تبدیل لخلق الله. این اصول پنجگانه ثابت میکند که نظام آفرینش دیگرگون نخواهد شد. برسیم به سراغ تهدیدی که شیطان گفت که من تلاش و کوشش میکنم تا اینها ولی یغیرون خلق الله، یعنی از اصل اول تا اصل پنجم، از اصل پنجم تا اصل اول مرزبندی شده است. شیطان به هیچ وجه نه در کانه تامه، نه در کانه ناقصه، نه در اعطا کل شیء خلقه، نه در احسن کل شیء خلقه، نه در احسن الخالقین دخالتی ندارد. پس منطقه نفوذ شیطان کجاست؟ چی رو میخواد عوض کند؟ لیغیرون خلق الله یا خلق الله؟ این خلقتی که در درون است به وسیله شیطان کم و زیاد می شود. اون چجوریه؟ اون این است که ذات اقدس اله، برای اینکه انسان که مثل فرشته نیست، انسان باید در زمین زندگی کند، به او شهوت داد، به او غضب داد، به او وهم داد، به او خیال داد، تدبیر این عناوین خلقتی را به دست عقل سپرد در درون و به دست شرع سپرد از بیرون. انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام را از بیرون به عنوان رهبران الهی فرستاد، در درون هم عقل را به عنوان رهبر درونی ما خلق کرد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. این مقدمه مرحوم کلینی در کافی این 7-8 صفحه است، او را لابد دیدید. آخرین خطی که مرحوم کلینی در همین مقدمه دارد و مرحوم میرداماد این مقدمه را چون علمی بود در الرواشه و سماویه جداگان شرح کرد، آخرین سطر مرحوم کلینی در مقدمه کافی این است که اذ کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. قطب فرهنگی جامعه بشریت عقل اوست. خب این قطب را خدا در درون خلق کرد. رهبران الهی که انبیاء علیهم السلام ائمه هستند، اونا قطب دینی و عقلی در بیرونن. این بیان نورانی است امیر در خطبه شیخ شقیری که و هو یعلم ان منی بهل القطب بین الرها. خب پس قصب بیرون که قرآن و اثرت است به ما داد، قصب درون که عقل است به ما داد. شیطان هم رابطه ما را با عقل در درون آسیب می رساند، هم پیوند ما را به قرآن و اهل بیت در بیرون آسیب می رساند. این آسیب رسانی میشه ولیغیرون خلق الله و خلق الله، اونگاه شهوت میشه حاکم، جهل میشه حاکم، سقیفه میشه به جای قدیر و مانند آن. کار شیطان همینه. این طور نیست که ذات اقدس اله ما را بی قطب خلق کرده باشد. قطب درون عقل است، قطب بیرون قرآن و اهل بیت. ما در درون یه سقیفه بنی ساعده داریم، در بیرون هم یه سقیفه بنی ساعده داریم، هر دام کار شیطانه. وقت این انسانی که به نفس و ما سواها حلو در میاد، جزو در میاد، منو در میاد، اگر اهل نماز باشد این چنین نیست، اهل نماز نباشد این چنین است. پس معلوم میشه منظور تغییر ساختار خلقت نیست. این جنگی که اتفاق افتاد، جنگ بیرون چه کار کرد؟ جنگ بیرون قدیر را بر سقیفه ترجیح نداد دیگر، سقیفه را بر قدیر ترجیح داد معاذ الله. جنگ درون هم حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که این جهادی که میکنید رب آل من قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. جهاد اکبر دیگه. البته این نسبت به جنگ بیرون جهاد اکبر است، وگرنه نسبت به مراحل برتر جنگ اوسط است. جهاد اکبر در جای دیگر است. اون جهادی که در درون غالب ماها مبتلاییم جهاد متوسط است که از او به جهاد اکبر یاد می شود. خب در این جهاد اگر چنون که عقل پیروز شد، شهوت و غضب را به غارت و غنیمت در نمی آورد، تعدیل می کند و نه تعطیل. وقتی اسیر گرفت می فهمد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، افطاریه خود را که به دست فاطمه علیها صلوات الله درست شد او را به اسیر می داد. این اسیر کی بود در مدینه؟ ما تو مدینه اسیر نداشتیم که. این مشرک، این کافر، این ملحد که در جنگ بدر و امثال بدر به اسارت مسلمان آمد، حالا اینا افطاریه خودشون رو به این اسیر میدن. اصلا زیر آسمان اینا دومی ندارن. این خاصیت پیروز شدن عقل بیرون و خاصیت پیروز شدن عقل درونه. عقل درون اگر پیروز شد غارت نمی کند، غنیمت نمی گیرد، تعطیل نمی کند، تعدیل می کند. شهوت را سر جا خودش، غضب را سر جا خودش، وهم را سر جا خودش، خیال را سر جا خودش می نشوند. وهم از بهترین نعمتهای الهی است و خیال از بهترین نعمتهای الهی است، شهوت از بهترین نعمتهای الهی است، غضب از بهترین نعمتهای الهی است. اینا رو در جای خودش می‌نشوند دیگر. عقل اگر پیروز شد اینا رو تعدیل می‌کند و نه تعطیل. ولی شهوت و غضب اگر پیروز شدن غارت می‌برند، اینا رو اعدام می‌کنند. فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر در یک بخش. رب آل من قد قتله جهله در بخش دیگر، یا اسیر میگیرن یا میکشن. اما وقتی عقل پیروز شد هیچ قوی از قوا را اسیر نمیگیره، هیچ قوی را از بین نمیبره، تعدیل میکنه. این جهاد دیگه. این خلق الانسان نه اینکه در فطرت اولی این چنینه. ما تو جهاد اگر چنون چه عقل شکست خورد، انسان میشه مستخدم به طبع. تو المیزان هم همین فرمایشات آمده که اگر خدای ناکرده عقل شکست بخوره، انسان تلاش و کوششش این است که دیگری را به بردگی بکشوند. و اگر نه عقل شکست نخورد، مدیریتش رو حفظ کرد، سعی میکند تسخیر متقابل داشته باشد، نه سخریه و سخریه. این توره زخرف و امثال زخرف فرمود که ما انسانها را به شئون گوناگون در آوردیم، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا نه سخریا. خب این آقا او را تسخیر میکنه، این کار او را انجام میده، اونم این را تسخیر میکنه. یک طبیب یک کارگر و باربر را تسخیر میکنه، میگه ساگ و چمدون من را جا به جا بکن. اون کارگر و باربر هم که وقتی مریض شدن به طبیب میگن من درمان بکن، فلون کار را آزمایش بکن. این تسخیر متقابل است، این بد نیست. تسخیر یک جانبه که استعمار است چیز بدی است. فتحصل که شیطان رابطه درونی ما را با قطب ما که عقل است به هم میزند تا این شهوت و غضب را حاکم کند، تا سقیفه درون را بر قدیر درون پیروز کند. رابطه بیرونی ما را هم به هم میزند تا سقیفه بیرون را بر قدیر بیرون پیروز کند. این تلاش و کوششه. وگرنه انسان طبعاً و فطرتاً منظم آفریده شد طبق اون اصول پنج گانه، نقصی در دستگاه نیست. فرمود این نمازی که ما خوندیم برای این است که شما تعدیل کنید نه تعطیل. فرمود رهبانیت و امتی الجهاد و فی سبیل الله. نگفتن ترک ازدواج بکن، نگفتن گوشنشین باش. وجود بارکی هست امیر هم فرمود حالا من با شما فرق دارم، من چون رهبر مردمم باید ساده زندگی کنم. ولی وقتی اون کسی آمده بود مرتب نمازهای مستحبی روزه مستحبی، فرمود چه کاری داره میکنی به زن و بچت فشار میاری؟ من رو چرا نگاه میکنی؟ من که امام مسلمینم یه وظیفه دارم، شما که آدم ها هستی چرا به زن و بچتون آسیب میرسونی؟ این جدا نهی کرده. اون عثمان ابن مزعون یه مقدار رفته راهبانه زندگی کند، عیالش آمده به عیال پیغمبر صلی الله علیه وسلم گله کرده، حضرت رو منبر فرمود ما بال و اقوام یفعلون، چرا به زندگیتون بزن و بچتون سخت میگیرید؟ شما چرا ما رو نگاه میکنید؟ خب پس اگر عقل پیروز شد، نه بیرون را تعطیل میکند نه درون را تعطیل میکند، هر کدام را تعدیل میکند سر جای خودش نگه میدارد. نه اگر چون چه بخواهد کار انجام بدهد باید وسیله بدن انجام بدهد. این یک. بدن یه خواسته دارد. دو، خواسته او حلال است. سه، از راه حرام بخواهد خواسته را تأمین بکند این بیراه رفته است. چهار، این غذا را میخورد استراحت میکند کارش هم انجام میدهد. اگر مجرد محض بود مثل فرشته ها ابزار نمیخواست، چون با بدن کار میکند این بدن ابزاری میخواهد، آلاتی میخواهد، ادواتی میخواهد که بتواند زندگی کند. فرشته چون قائم به شخص است، محفوظ به شخص است، زاد و ولد نمیخواد. انسان برای اینکه بماند زاد و ولد میخواد، منتها این زاد و ولد رنج دارد. این لذت مقطعی را ذات اقدس اله به عنوان مزد این کار قرار داد. انسان تا غذا نخورد نمیماند. تهیه غذا کار سختیه. یه مقدار لذت را ذات اقدس را در فضای دهن گذاشت که این شخص مزد کارگری خود را بگیرد. این انسان باید بمونه، بدون غذا هم نمیمونه. تهیه غذا هم سخته. خب چرا غذا تهیه کنه؟ یه مختصر لذتی در فضای کام او میگذارد، این مزد کار اوست. این خیال میکنه انسان برای خوردنه، نخه این لذت مزد کار اوست. همین یه لقمه غذا اگر پایین رفت دوباره برگردد از حلقوم در بیاد، یه بدبویی از جای دیگه دفع بشه یه بدبوی دیگه. این یه مختصر حرف ارسطو امثال ارسطو اینه که این مزد عملگی شماست. برای تولید نسلم اگر یه لذتی میبرد برای تولید اون مزد عملگی است. انسان باید با نسل بمونه دیگه، تنها که نمیمونه که. این خیال میکنه که نکاح برای لذت اوست. فرمود این کار انجام رو بدید، تناکهو تناسلو، در اون قسمت ها فرمود که نساؤکم حرثٌ لکم، این خیال میکنه نکاح برای شهوته، در حالی که این مزد عملگی اوست، مزد کارگری اوست، این مختصر لذت میبره اندن نکاح. این نظام را ذات اقدس الله با این وضع آفرید که انسان همه قوا را سر جا خودش به کار ببرد و تعطیل نکند، هم مسون باشد از سقیفه بیرون، هم محفوظ باشد از سقیفه درون. در سوره مبارک ابراهیم گذشت که در قیامت شیطان میگه من کاری نکردم، که من یه دعوتنامه نوشتم میخواستی نیایید. این همه دعوت از قطب درون، از قطب بیرون، از عقل درون، از شرع بیرون به شما رسیده است. پس تجبتم لی لا تلومونی و لوم انفسکم، ما انا مستخدم، من یه دعوتی کردم. وسوسه دعوت است، جلو اختیار رو نمیگیرد. پس به وجود مبارک که هست امیر فهمود تو جنگ داخلی اگر خدای ناکرده باختید سربریدنه، و اگر بردید تمدنه. عقل اگر ببرد پیروز بشود هیچ قوه را از بین نمیبره، ولی شهوت و غضب اگر ببرند میکشند، غارت میکنند، اسارت میگیرند. این دو تا بیان نورانی حضرت برای خطر غارتگیری جنگ درونی دیگه. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع، اونجا که اسیر است موجود است ولی در بنده، اونجا که اعدام شده است یه کاری از او ساخته نیست. این جهاد درون برای همین است که ما نه کشته بدیم نه اسیر، و نه بکشیم و نه اسیر بگیریم. ما هیچ وظیفه نداریم وقتی که جهاد کردیم، انسان عادل شدیم، قوه از قوایمون را به اسارت بگیریم، اون را به بند بکشیم. نه خیر، به ما گفتن اگر روزه واجبم برای شما ضرر دارد نگیرید، بعد غذاش به جا بیارید. این یعنی شهوت را، غضب را، دستگاه گوارش را اسیر نکنید. این دین دیگه، از این بهتر دیگه فرض ندارد که. پس بنابراین این چنین نیست که انسان در گوشه از گوشه های هستی شیطان راه پیدا کند به یکی از این اصول یاد شده آسیب برساند. فرمود به این که احضرت الانفس و شه، این شه و بخل و مال دوستی دم دست جانتونه، خیلی حاضره. یعنی هر کسی با اینجور باشه تا کلا سرش نره دیگه، منتهی رو شما تعدیل کنید، مال خودتون را بگیری، مال دیگری را لسائل و المحروم به او بپردازید. همین، ولی مال خودتون رو اسراف بکنید، سفیهانه زندگی بکنید، این جایز نیست. و احضرت الانفس الشح، یعنی شح و بخل دم دستتونه، ما رو گذاشتیم که شما حفظ بکنید، این صندوقتونه، مال هدر ندید، خوب هم حفظ بکنید، هم تحصیل بکنید، هم نگه بدارید. اما و من یوغ شح نفسی فاولاک کذا فاولاک، دو تا آیه دیگه درباره این آیه سوره نساء است. احسن خلقت دیگه، برای که او میتواند خلیفت الله باشد. همین سوره مبارک احزاب فرمود قدر انسان را بدانید، انسان به جایی میرسد که ذات اقدس اله و ملائکه الهی بر او صلوات میفرستد، تنها مورد پیغمبر نیست که. اون آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما صلی الله علیه و آله و سلم تو سوره مبارکه احزاب است. در همون سوره میفرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خب کم مقام خدا بر مؤمنین بر شما صلوات میفرستد، ملائکه خدا بر مؤمنین صلوات میفرستند. این مال کسی که در جهاد پیروز شد دیگر، این شده متمدن، این شده پیشرفت اسلامی، تمدن اسلامی.
ها.
چون اون قسمت ها در خصوص اشراط و سایه حساب است، در جنبندی نهایی حساب دیگه است. کم کم در باره خود کوه ها همینطور دیگه، اول اهن منفوش میشه، بعد کوبیده میشه، بعد لا ترافی ها عوجن ولا امتا. در باره شمس هم این است که گفتن بندازی یک نی بالای سر میاد که انسان را پر عرق میکنه، اما در همون روز مؤمنین راحتن، هیچ عرقی ندارن. در همون روز کافر جای پای خود را نمیبیند، مؤمن یاس. و همون روایات رو هم مرحوم فیض هم دیگران نقل کردن. بله، این شمس تا به اونجا برسد فاصله فراوان است. هم قیامت صغرا ما داریم، هم اشراط الساعه داریم، هم از بین رفتن شمس داریم که لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا. در یه بخشی از قیامت مثل بهشت و امثال بهشت اصلا سخن از شمس نیست. تا اینها یکی پس از دیگری این مراتب سقوطشون را طی کنند فرق میکند، اونم نسبت به مؤمن فرق میکند، نسبت به کافر فرق میکند. همون روزی که نسبت به کافر 50,000 سال است، نسبت به مؤمن که روایتش رو خوندیم به اندازه صلات مکتوب است. غرض این است که اون روز 1,000 سال است. و این یومن اندربه که 1,000 سنتن مما تعدون. اون اگر چونچه مؤمن نسبت به علم حریص است امثال ذلک شد، اما اینجا خود حلو را قرآن تفسیر کرده که ازا مسته خیرو منوعا، این منال خیر نمیتونه باشه، در حالی که فرمود مسلین کسانی هستن که لسائل و المحروم مال را تقسیم میکنن، دیگه مناع خیر نیستن، ما حلع خیر نداریم. بسیار خوب، همین دیگه، یعنی این به وسیله مسلین تعدیل شده است نه تعطیل. اونجا که با جزع بکنه جزع میکنه، در پیشگاه الهی با ناله بکنه جزع بکنه، این ناله و جزع را به عنوان سلاح پیروزی بدونه، میگوید من در جنگ بیرون آهن میخواهم، در جنگ درون آه میخواهم، که سلاح هول بکا، با این ناله میخواد پیروز بشه. این ناله چیز خوبی دیگه. اگر کسی بخواد جهاد کند مسلح نباشد که موفق نیست که. بیرون شمشیر میخواهد جهاد اصغر، درون ناله میخواهد که به سلاح البکا، تا انسان بتواند این نیرو را تعدیل بکند نه تعطیل. وگرنه حالا برای همیشه بد است، چون اذا مسته الخیر منو دیگه، این من نال خیر بودم بده دیگه. الان هم همینه دیگه، یعنی انسان از نظر بدن ضعیف است، از نظر روح کسی است که شدید القوا او را میتواند بپروراند، این بدن را در راه روح تقویت کند. بدن انسان ضعیفه، لذا همین الان هم گفته شد به اینکه روزه میخواد بگیره، اگر ضرر داره گفتن نگیرید، غذاش به جا بیارید. این بدن را گفتن تحمیل نکنید، نمازتون اگه ایستاده سخت است نشسته بخارید، این بدن ضعیفه. اما اون روح که قدرت توانمندی دارد، این رو تدبیر میکند، بگد این تکلیف نشد نشسته، ادا نشد غذا، این رو تدبیر میکند، تعدیل میکند و نه تعطیل. ولی همین بدن و نیروهای بدنی و شهوت و غضب اگر خدای ناکرده در جهاد درون بر عقل و علم پیروز بشوند، اونا رو سر میبرند، اونا رو غارت میکنن. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، رب عالم قد قتله جهلو. اگر در جهاد درون با پیروز شدیم، عقل و علم همه این قوا را تعدیل میکنن، سر جاشون کار میگیرن. ولی اگر شهوت و غضب پیروز شد، عقل را سر می برد، علم را سر می برد، غارت می کند، غنیمت می گیرد. اینه که فرمودن اگر کسی در جهاد اکبر پیروز شد، توبه له و حسن و معاد. غرض این است که حلو بودن خیر نیست. صلات دفعن و رفعن دوتا کار بکند. اگر کسی از اول با نماز و دستورهای نماز آشنا شده باشد، که گرفتار هلع نمی شود. و اگر معاذ الله حلو بود بعد توبه کرد، این نماز اون قدرت را دارد که حلو بودن را رفع کند. پس حلو بودن نیامده را عقل دفع می کند، حلو بودن آمده را نماز و عقل رفع می کند. و اون ما رای حل داریم. هر از اینه که شیطان که گفت ولی یغیرن خلق الله، اینطور نیست که در یکی از این اصول یاد شده تصرف بکند نظام عالم را به هم بزند. این نظام درونی را به جان هم میاندازد. وقتی اختلاف به جان هم انداخت، خود انسان به سوء اختیار، با اینکه دو تا قطب داشت، یکی از درون یکی از بیرون، هم سقیفه درون را مقدم می‌دارد هم سقیفه بیرون را. یعنی انسان وقتی که شکست بخورد از شهوت و غضب و خواسته های بدنی، میشه حلو جزو منو. و اگر در جهاد درون این امور تحت تدبیر عقل و علم اداره بشود، میشه الا المسلین که للسائل والمحروم حق دارد، الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، به مانند آن است. البته چون چه تارتر اونطور باشه، تارتر اینطور باشه، ولی بالاخره سرانجام رحمت الهی است. چون کسی که خدای ناکرده کافر مطلق باشد، در کل نظام کمه. یه دستن که میگن غلبت علینا شقوتنا، گاهی معصیت میکنن گاهی اطاعت میکنن. اینا یا در دنیا مشکلات میبینن پاک میشن، یا در برزخ مشکلی میبینن حل میشه، یا در ساحره معاد مشکل میبینن حل میشه، و اگر نشد بخشی ممکنه در قیامت عذاب ببینه حل میشه. ولی آخر الامر الالجنت است دیگر. ما مخلد در نار در بین این همه جمعیت گروه کمی داریم. وقتی شما ابد را حساب بکنید، مثلا حالا در دنیا میانگین سن حالا 70 یا 80 سال حساب بکنید، اگر کسی کل این 70-80 سال را یک ماه مریض باشه، اصلا به حساب نمیاد. غالبا در صحت بود دیگه. اکثر مردم در اکثر احوال در صحت هست. اگر کسی هم این ایام را در دنیا یا در برزخ یا در سحره معاد مثلا مقداری هم عذاب در قیامت ببیند، نسبت به اون ابدی که مورد عنایت الهی است قابل قیاس نیست. تا ما بگیم به این که پس اگر اینجور است، اکثر هم لایعقلونن، اکثر هم کذا، اکثر هم کذا، پس رحمت الهی چی شد؟ رحمت الهی را وقتی انسان به پشت بام خلقت می رود و ابد را نگاه می کند، همه این زحمات حتی چند قرنه هم نسبت به اون ابد قابل قیاس نیست. از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتن بدا و الی ما بدا یعود، گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مخور، بیرون نمی برن تو را از دیار دوست. حالا اون که کافره مثل ابولهب و امثال ذلک بود، کل اینها در عالم انگشتمار بیشتر نیستن. اون کسی که عنود باشد در برابر دین، این چنین در برابر وحی بیستد، اندکن. معصیت کار که غلبت علینا شقوتنا، به اندازه این که معصیت کردن رنج میبرن، بعد مشمول رحمت الهی میشون انشاءالله. والحمدلله.